اینجا.
اما آی مرجی بریم جلوتر، قاطی نشه دوباره. اما یه پله جلوتر. پس آقا رفع القلم رفع چی؟ مؤاخذه. نه رفع حکم تکلیف. این دوتا درست شد؟ نه رفع حتی حکم وضعی، یعنی حتی اگر سبی زد کاسه کسی شکون زمان نداره. اگر خدمت شما عارضم سبی اومد صیغه جاری کرد، هیچ ارزش فقهی از صحتی از بطلانی از زمانی از آثار نداره. سبی نمیتونه حامل حکم حکم وضعی به نام جواز تصرف باشه، سبی نمیتونه حامل حکم وضعی به نام صحت باشه، بطلان باشه، امانت باشه، زمان باشه، هیچ هیچ. شیخ میگه آقا از روایت از ظاهر رفعه رفع مؤاخذه است، نه رفع حکم تکلیفیه. اما ظاهر روایت رفع حکم وضعی نیست. مشهورش فقها، حتی کسانی که این روایت رو معتبر، خود شیخ طوسی هست که معتبر میدونه روایت رو، خوندیم از اون جنجه هایی بهش تمسک کرده، اما خود او قائل به این که حکم وضعی هست، حکم وضعی از بین نمیره. قایت الامر کی باید حکم وضعی ادا کنه؟ او یه بحث بعدیه. مسقطش کیه؟ مثلا زمانی هست، مسقط زمان کیه؟ فعل ولی. یا نه بمونه تا بالغ بشه، خودش از ذمه خودش این زمانو اسقاط کنه، حاکم دیگری. اما بالاخره حکم وضعی هست. اینم دو. حالا سه، این سهش باز مهمتر از دوشه. آقا سلمنا حکم وضعی برای خودش نیست، یعنی از دو هم میخواییم عدول کنیم، نه رفعه حتی حکم وضعی رو در حد خودش عبیم بود. میگه خودش معنا داره. میگه بله احکام وضعی انواع مختلفه دارن. بعضی وقتا فعل و که اثرش یه حکم وضعی برای خودته، مثل چی؟ سدی کاسش شکوندی، یه حکم وضعی داره زمان علا ذمتک، قبول؟ یا حکم وضعی اثرش لازمه، متعدی نیست، فقط در حد خودت تعقل میکنی. اما گام دو، بعضی چیزا رفقا اول یه دقیقه بگی حکم وضعی چیه؟ مزفر بگو. هر چیزی که مجعول شارع غیر احکام خمسه تکلیفیه بهش میگن حکم وضعی. این کلمه حکم گولت نزنه ها، کلمه وضع گولت نزنه، اصطلاحه. هر چیزی که مجعول شارع غیر از لذا مزفق و حجیت هم حکمه وضعی، هرچی مجعول شاره غیر پنجتا. امر پونزده همه مقدمات حجج اصول فقه برامون اینه یادمون ده، هرچی غیر این پنجتا مجعول شاره. خب حالا پس دائره حکم وضعی خیلی دائره وسیعیه. حالا من یه حکم وضعی برات مثال میزنم، متعدیه، مصریه. چجوری آقا؟ من اومدم پای معامله بهت گفتم بعتو که هادا به الف، تو هم قیافه من دیدی، اصلا قد من دیدی قد من در حد بسکتبالیستاه، اصلا احتمال ندادی که من بالغ نیستم، صدا هم درگه، عیبتی و نمیدونستیم. حکم وضعی خطابه مقیدات احکام تکلیفیه که نیست. اومدی گفتی اشتری تو معامله رو ما انجام دادیم، بعد تبینه که بابا این سبی یا لا یحتلمه. حالا چه کار کنیم؟ اینجا فعل من فقط در حد خودم نبوده، موضوع یه احکام وضعی برای تو رو ساخته. الان تو اومدی پا معامله، فرض کن ما معاملمون انجام داریم، به تو که آزا به عربی به قیمت بازار رفت بالا، اومد پایین، ضرر میبینی، وجوب وفا داری، تقابض چی میشه، تملیک و تملک کجا رفته، خیلی آثار اینجا وجود داره که رو این معاقده بار شده. حالا من میگم آقا اصلا سلمنا حکم وضعی من در حد خودم سوخت، یعنی جواب دو هم میگم سلمنا، اما حکم از اون جهت که فعل من موضوع سازه برای حکم وضعی طرف مقابله چه کارش کنی؟ پس فعل سبی موضوع حکم وضعی برای غیر.
مثلا این سوال نداره که معلومه دیگه، وقتی دور و رد شده باشیم انگار اینجا میگه نه سبیه چه یقینم سبیه معامله کردم مطول دیگه، هرچی هرچی اونجا میگیم اینجا
اجتهاد و که حجتون لک، فقط لک. شیخ میگه احدی از فقها نداریم که اینجا فتوا بده که هیچ معامله باطل، تو هم برو رو خونتون، تو بالغ که اومدی با سبی معامله کردی، هیچ که نداریم. مثل مقبوض بعقد فاسد بود سید، یادت موضوع چی جور توضیح میداده؟ این مثل اون موضوعش، یه موضوع عجیب غریبی شده ها؟ اما کسی نمیگه او باطله. شیخ میگه و بالجمله برگردیم خلاصه کنیم. آقا دوباره برگردیم موضوع بحث از اول یادآوری کنیم. من میخواستم از اول این بحث یادآوری کنم، گذاشتم تا بچه ها بیان یه ذره عدسشون بره اما اصل بحث عدسشون نره. موضوع بحث چی بود آقا؟ موضوع بحث چی بود آقا؟ شرطیت بلوغ در متعاقد. این بوده. یعنی چی؟ اومدیم جلوتر گفتیم یعنی این که، یعنی این که غیر بالغ مسلوب العبارت سلب سالبه کلیه، هیچ چیزیش نافذ نیست. درسته؟ میخواستیم این اثبات کنیم. یه مشکل داشتیم که غیر بالغ یا سبی، یه مشکل داشتیم سالبه کلیه، این دوتاش باید در بیاد. یعنی هم موضوع معلوم بشه که این سبیه یا غیر بالغ که حتی ممیزم شامل بشه، حکمش در بیاد که واقعا هیچ نفوذی نداره. این مدعامون بوده. حالا دلیل جواز امر سبی، روایت جواز امر سبی برای ما چی اثبات میکنه؟ عدم استقلال سبی. خب اخذت از مدعا، ما میخواستیم نفی کلی کنیم، این فقط در حد عدم استقلاله، نمیگه صیغش باطله. پس اگر به اذن ولی باشه صیغش درست، اگر ولی بیاد کمکش قبض و اقبادش هم صحیح میشه. روایت رفع القلم که نفی حکم وضعی نکرد، حالا یا کلن نکرد چه در خودش چه در غیر، یا حداقل در حد غیر. خب همین در حد غیر هم که باشه میشه موجبه جزئیه، اثر داره، سلب کلی اتوش در ها؟ نه این اجهت حکم، اجهت موضوع شیخ حساس نمیشه فعلا به قصه. البته موضوع دوتاشون بلوغ بوده ها، استخراج کردیم موضوعشونو، شیخ اون موضوع فعلا زوم نمی کنه، موضوع گذاشته برای بعدا. درست شد آقا؟ شیخ میگه لذا اگر ما باشیم و باشیم دلیلمون اجماعه، فقط همون اجماع و شهرتی، از روایت طرفی نبستیم. درست شد آقا؟ همین یه تیکر تو عبارت بخونم جان.
فرد اون مسلوب العبارت فرد کدوم بود؟ اولیه که آن شرعیت عبادت یا غیر شرعی بودن. من یه مثال تو ذهنم اومد، ببینید مثال درست، مثلا اینکه اگه بگیم این سبی اعمال شرعیه، مثلا اینکه فرض کنید تو صف نماز جماعت
مثلا، بله
ثمرش بل. میشه باشه،
بله میتونه باشه، بله میتونه. نه اصلا خودش ثمره است. من داشتم چرا باید اینطوری بحث کردم؟ خیلی خودش ثمره است. اگه فقها گفتن عبادت سبی شرعیت داره، تمرینی نیست، ادای نماز نی، واقعا نمازه، اینو ما باید اثبات کنیم. یعنی همین باید اثبات بشه، خودش یه ثمره فقهیه اگر گفتنه. حالا به هر میتونه ثمرات ثانوی و ثالثی و رابعی هم داشته باشه، اما خود این برای من فقیهی که میخوام اثبات حکم شرعی کنم، وقتی با اجماع شهرت دستم رسیده که عباداتش تمرینی نیست، عبادت واقعیه، باید دلیل براش درست، باید بتراشم براش، تمام شد. همین کافی مونه. اصلا فرض کن نداشته باشه، همین گفته شده تو فقه، خب همین باید اثبات بشه بالاخره، یا هست یا نیست، همین خودش کافیه. میخوام میگم اگر الکی دوزشو بردی بالا، بعد دیگه کوچیکتر از اون زیربار نمیره اثبات کنه، کوچیکتر از اون تو فقه زیاد داریم برای اثبات. مثل همینی که الان دارم میگم، خودش ثمره است، خودش یه پرابلمه. نسبو به شارع که شارع عبادت سبی را تمرینی نمیدونه، واقعی میدونه، و اثبات بشه همین قد کافیه. بله ثمرات شتای دیگری هم داره. مستحضر شدید؟ خب بخونیم عبارت را. لکن الانصاف، روایت ها رو خوندیم تمام شد درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الانصاف، خب لکن الانصاف استدراک از چیه؟ چرا میخواد ما رو به انصاف بکشونه؟ میخواد دست از روایت ها برداریم، میخواد عدول کنیم از روایت ها. لکن الانصاف ان جواز الامر، از سه شروع میکنیم که روایات جواز امر بود، ان جواز الامر، جواز امر سبی یا غیر باله فی حاضر روایات. دوستان این تیکه رو نمیدونم رفت تو ذهنتون یا نه، گفتم از روایات ما اکلمه سبیش نون نخوردیم ها، تعدد دال و مدلول بود، ما فهمیدیم غیر باله. این خیلی نکته مهمیه، تو نیازی هم نداشتیم کلمه سبیه بشکافیم ببینیم چی توش نوشتم، چون تعدد دال و مدلول داشت، ظهوره در مراد جدی واضح بود. اما وای به روزی که ما باشیم و کلمه سبی، اون موقع است که پدرمون در میاد. الان تو 7 سال نعمت بودیم، تعدد دال داشتیم، هایمرجی مشکلی نبود برامون، اما اون روز که تعدد دال نداریم میخوایم چه کار کنیم؟ این میمونه، پرونده مفتوحه، مسکوت مونده فعلا. اما علی‌ای‌حال در اینجا چون تعدد دال داشتیم مشکل نداشتیم، لذا هم الان رو موضوع حساسیتی نداریم. موضوع کلمه سبی به کارم ببریم، چون مرادمون از سبی، سبی مذکور فر روایت، سبی مذکور به فر روایت یقید به حتی یحتلم، لذا معلوم مراد جدی چیه. اما روزی که ما دال نداشتیم باید معلوم کنیم، اونجا گیر میکنیم. لکن الانصاف ان جواز الامر فی حاضر روایات، متی یجوز امره، ها سوال این بود، این ظاهر فی استقلال السبی فی التصرف، لان الجواز مرادف للمزی، حتم بت جواز کجا به این معنی؟ جواز به معنی الامکانه، نه به معنای حتم. نه، این منظور مرادفون لغوی نیست. میدونم ظاهر عبارت اینا، یا باید به عبارت اشکال بگیریم یا باید بگیم نه، مرادفون منظورش نه تو فضای ظهور ظاهران، مرادفون داره دنبال معنای موضوع لهش نیست، دنبال اینجور استعمالات چه تو اینجور استعمالات وقتی میاد، تو استعمالات امروز ما، تو اصلا لسان حقوق، حقوق جدید، اصلا فرض کن اینا عربی می نویسن، لکن حقوق دارن رفتی هم به اطلاق کلمه جواز رو به کار میبرن به معنای تحتمه، دقت کردید؟ اینجا استعمال ظهور در این معنا داره، نه مراد خلاف ظهور دارم، حقا خود جمله ظاهرش در اینه که داره میگه معنای لغویشه، اما نه، معنای لغویش نیست، معنای مستظهرشه در این چنین استعمالاتی.
یعنی از تو روایات ما برداشت کردیم که این معنی
جواز اینطوری به کار میره.
خب مرادف اونجوری که بگیریم غلطه، یعنی
خب به این نمیگن مرادف، تو علم لغت مرادف به چه معنا؟ موضوع الله، دو تا لفظن برای یه معنای موضوع الله. نه بابا، جواز تو لغت، یعنی الان ما بریم کتاب لغت نگاه میکنیم، جواز معنای مزی و حتم و تحتم و بت و قطعه؟ نه، جواز تازه به معنا امکان و احتمال و استعداد و قابلیت و لعلتوشه، نه تحتم. پس اینجا به چه من چرا میگیم منظور الانه، منظور در اینجور موارده. حالا چرا این تعبیر رو به کار بردیم؟ تعبیرشون عنایت نکته زائده ای توشه. انقدر در استعمالات روایی و حقوقی جواز معنای مضی و حتمیاد که لو خلیه و طبعه بدون قرینه هم به کار بره در این مقام، به قرینه المقام بدون قرینه لفظی هم به کار بره، میاد تو همین معنای حتم، نمیره تو اون معنای لغویش. از روایات میفهمید. بله بله، اصلا خود راوی، شرائط، قرین معلوم میشه نوع مسئله. بله. حالا بعضی هم تلاش کردن بگن اینجا جواز، چون جواز به معنای حکم وضعیه، متی یجوز امرو منظور جواز وضعیه نه جواز تکلیفی. جواز وضعی به مرادف با حتمه، جواز تکلیفی نه به معنای عامه، حتم توش نیست. دوباره بعضی های دیگه جوابشون دادنه، گفتن بابا ما که ما تو لغت آخه گفته مرادفون، ترادف یک مفهوم لغویه، مفهوم فقهی که نیست. وقتی میگیم مرادفه یعنی تو علم لغتی طوره، ما اصلا تو علم لغت بین جواز تکلیفی و جواز وضعی فرقی، این فرقا خودش شرعیه، حقوقیه، فقهیه. فقط کردی مثلا دیگه معلوم شد تکلیف معلومه دیگه. فلا ینافی، حالا که این جواز به معنی الحتمه، فلا ینافی عدم این حتم را چه چیزی؟ ثبوت الوقوف علل اجازه. حضرت گفت آقا متی یجوز امرو؟ گفت که آقا وقتی که به بلوغ برسد، حتی یحتله. حتی یحتلم جواز داره، حتم داره. مقابلش بگو، مقابلش عدم حتمه، حتم مقابلش میشه عدم حتم. عدم حتم دو مصداق داره، هیچ اثر نداشته باشه فعلش، اثر فعل جمله داشته باشه، نیاز به حمایت ولی و قیم و از این چیزا داشته باشه. درست آقا؟ پس روایت چون موضوعش رو حد گذاشته منافات ندارد با این معنا ثبوت الوقوف علی الاجازه. کما یقال بیع الفضولی غیر مازه، حتمی نیست بل موقوفون، مراعا، منجز نیست، معلقه، معلقه علی الاجازه. میگه پس از این روایات در مورد سبی اینقدر در میاد، حتمی نیست. جانم؟ نه، میگه ظهورش اینه. نه نه نبردم روی یکیش، دارم میگم میشه در بیاد بیشترش در بیاد. یعنی اندل فتوا به اینه میگن اجمال، تو رو خدا دقت کنی با زبون اینطوری حرف میزنیم چون میخوایم دلیل طرف مقابل نفی کنیم. ببین طرف مقابل داره میگه حتمه، طرف مقابل داره میگه هیچ اثری نداره. میگم نه، از روایت در نمیاد هیچ اثری نداره. از این روایت نه، از این اضافه نکنه، من میگم از این روایت در میاد که حتمی نیست ترتب اثر بر فعل سبی. اگر روایات همین باشد و دیگه بیان زائدی نداشته باشی، محملش میکنی بر عدم عدم استقلال، نه بر عدم عدم اثر. به خاطر که تمام الموضوع الحب جوازه، تمام الموضوع الحب حتمه.
جوازو که الان ما در سند معناش مثلا ببینیم جواز چه معنی
خب معناشو که بلدیم. نه شما داد به صدر چی، آقا به صدرش نیست، شیخ به صدرش نیست. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن. اگه من اجمال داشتم تو معنا جواز، راست میگی، من اجمال ندارم. ما معنا الجواز تنجز، تحتم، اثر قطعی. متی یجوز امر الصبی؟ حتی یحتل. پس پس متی که لا یحتل لا یجوز. لا یجوز یعنی چی؟ یعنی لا یتنجس، یعنی لا یستقل فی التصرف، لا یستقل عم. تمام شد. اگر روایت قید زائدی پیدا نکنه، یعنی بریم کل روایات باب رو جمع کنیم، هیچ قید دیگه‌ای در نیاد، از تو این روایت عدم استقلال در میاد فقط. پس ثمره عملی، اگر سبی رفت معامله کرد به اذن ولیش، این روایات نفی اثر او نمیکنه. اون موقع دلیل بر نفی خواهد. دقت کردید آقا؟ به این معنا. بس سلام. خب تمام شد. و یشهد الله. حالا یه شاهد دیگه بیاریم که نه اصلا تو این روایات تمام ده تمام نزاع سر استقلال بوده. کلمه یجوز به معنای دعوای این روایات سر استقلال بوده. و یشهد الله و لین معنایی که من میگم که دعوا رو استقلالت الاستثناء فی بعض تلک الروایات اخبار، مثلا همون روایت عبدالله بن سنا به قوله زیل روایت اینطور اومد الا ان یکون سفیها. میگه خب، میگه یه استثناء چه به درد میخوره؟ میگه خب سفیه سؤال، بریم تو فقه بگردیم سفیه مسلوب العباره است یا غیر مستقل فی تصرفه؟ نه، سفیه غیر مستقل فی تصرفه. سفیه اگر اذن ولی کنار عملش باشه عملش صحیح میشه. شیخ میگه ما ایوریا رو نگاه میکنیم، وقتی داریم تو فقه اینطور کفایت میکنه برامون. اونی که اونجا یه جاهای سفیه مسلوب کامل میشه اون دلیل خاص داره، مثل محجور نیست. چرا؟ یه دقیقه عبارت تمام کنم گوش میدم به حرف شما. و یشهد له شاهد میاد، یشهد بر این معنای من که دعوا سر عدم استقلال است الاستثناء فی بعض تلک الاخبار. استثناءش چی اومده؟ الا ان یکون سفیها. این استثناء شاهد چیه؟ شاهد عدم استقلاله. فلا دلالته للروایه حین اذه، وقتی در روایت داره سر یه فرد دیگه ای هم پیادش میکنه که اون فرد دیگه هم غیر مستقله نه مسلوب کامل، فلا دلالت روایه حین اذن علی سلب عبارت سفیه، همونطور که بر سلب عبارت سفیه دلالتی نداره بر سلب عبارت سفیه هم دلالتی نداره، هر دو فی حکم واحده. حکم واحدشون چیه؟ مستقله در تصرف به قینه مقابله. میگه ببین همانطور که در مورد سفیه داریم سر یجوز صحبت میکنیم، سر سفیه هم سر یجوز صحبت میکنیم. سفیه حکمش چجوریه؟ مستقل فی تصرف نیست. این یکی هم حکمش چجوریه؟ این هم مستقل فی تصرف نیست. روایت کلن دنبال استقلاله در تصرف بوده. الان خدمتتونم تمامش کنم؟ الان خدمت. حالا پیادش کن تطبیقش بده سر ما نحن فی. و انه اذا صاومه ولیه مصاومه به معنای مبایعه. مثلا در روایات مصاومه به معنای المبایعه است، معنای لغویش به معنای معاقده. حالا صاومه ولیه اینجا ولیش موافقت کرده با سبی که بیاد تو معامله. صاومه ولیه متاعا، پدره قبول کرد که تو بری اینو معامله کنی. و عین له قیمته، خود پدرم قیمتو معین میکنه، سبیه قیمتو معین نمیکنه، سفیه قیمتو معین نمیکنه، پدر قیمتو معین میکنه. و امر السبی، داریم تطبیقش میدیم سر ما نحن فیها، سر موضوع محل بحث. و امر السبی، پس پدر متاعو معلوم میکنه، پدر قیمتو معلوم میکنه، اینا نقش ولی. حالا میخوایم بگیم دنبال چیم؟ بلوغ شرط تعاقده، متعاقد باید بالغ باشه. بگیم نه، امر السبی، سبی الان بالغ نیست، به مجرد ایقاع السبی العقده مع الطرف الاخر. درست شد؟ اذا صاوم ولیه متاعا و عین له قیمته و امر السبی، به ایجاب به ایقاع به مجرد ایقاع العقد مع الطرف الاخر این بشه کانه باطله. مثال دیگه بزنیم، میگه موضوع بحثمون اینه، باید از روایت ای در بیاد. و کذا یه مثال دیگه مثل همین مثال، لو اوقع سبی ایجاب النکاح را، سبی بره ایجاب نکاح را انجام بده، انکحتو رو بگه، او قبول النکاح را چیه؟ نه قصد الان میگیم او ایجا الان خودش الان قید میار برای خودش. او اوقع ایجاب النکاح را، دیگه او قبول النکاح را، برای چی؟ لغیرهی. میخوایم چرا غیر غیرهی آوردیم؟ حواسا رو به من بدید، حواسا اینجا بدید. ما دعوامون سر چیه؟ شرطیت بلوغ برای متعاقد، یعنی برای صیغه. عند اجراء صیغه این آدم شرط جریان صیغه‌اش اینه که بالغ باشه. چرا مثال لغیرهی زدیم؟ که بگیم دخالت این سبی فقط در حد صیغه، میخوایم سایر شؤونش وارد بحث نباشد. چون اگر گفتیم برای خودش ممکنه یه دلیل خاص دیگه ای داشته باشیم که اینجا رو مانع بشه. خب به اذن ولیهی، حالا اینجا باز کی عینه؟ کی قوم المعامله؟ کی مهر رو معین میکنه؟ همش به اذن ولی. این فقط چیه؟ مجریه هست. میگه دعوا سر اینه. خب تمام. و اما حدیث رفع القلم، خب یه دقیقه تمام کنم گوش میدم، یه دقیقه تمام کنم الان خدمتتونم. اما حدیث رفع القلم، چون وقتم گذشت، یه تیکه گفتم عبارتش میمونه الان گیر میکنیم. ففیه، بریم سراغ رفع قلم. سه تا اشکالم رفع قلم گفتیم، اینم بگیم. ففیه یک، اولا ان الظاهر من ظاهر از رفع قلم المؤاخذه. آقا وجه ظهور چیه؟ وجه ظهور چیه؟ کلمه رفعه تو حدیث رفع اما به معنی رفع مؤاخذه گرفتیم. رفعه های فقه که امتنانیه، امتنانش به رفع عقابه. یک. نکته دوم، یادتون میاد تو حدیث رفع براعت خوندید از شیخ، شیخ گفت که ظاهرش اینه که رفع حکم وضعی نمی کنه. بعد یه اشکالی کرد به خودش، یادتون بیاد اشکالش؟ یه لحظه با الان تمام کنم عرضمه میگم، یه لحظه صبر کنید، انضباط در تیم رعایت بشه تمام میشه. رفعه اونجا به خودمون اشکال کردیم. چه اشکالی؟ نه گفت ما باید بگیم امتنان نیست یا تخصیص، گفت نه ما باشیم ظهور نداره تو بیشتر از مؤاخذه به خاطر مقدرمون. بعد گفت الا اینکه روایت حضرت رضا علیه السلام رفع حکم وضعی کرد. صحیح بزندی. بعد گفت ففهم. ففهمو به چی زدن خلق الله؟ شیخ این روایتو قبول نکرده. نگاه کنید. گفتن ففهم که شیخ روایتو قبول نکرده. خب مقابل این فهم که ما همون موقع میگفتیم این ففهمو چرا معنا میکنم؟ به خاطر آخوند. چون آخوند ذیل حدیث رفع بشه با آقای شیخ، من حدیث من رفع و در همه احکام وضعی هم جاری میدونم به خلاف تو. این به خلاف تو آخوند و قرینه کردن که شیخ او ففهمش به معنای، ببین آخوندم از شیخ فهمیده نه عدم جریان حدیث رفع در احکام وضعی رو. دقت کردید آقا؟ خب مقابل این معنا اسد کاظم یزدی صاحب عروه گفت بابا شیخ که اینو گفته نه به خاطر ظهور فقط حدیث رفعه، کلمه رفعه، یا به خاطر اینکه تو مقام تفسیر حدیث رفع مجبور شد مؤاخذه رو در تقدیر بگیره، نه به خاطر اینکه وقتی به فقه نگاه میکنیم میبینیم غالب فقه ایطوریه که رفعها رفع مؤاخذه بوده، فقط رفعها رفع حکم وضعی نکرد، لذا شیخ اینجا هم سر حکم وضعیش مردد شد. یعنی در واقع اون روایت بزنتی، روایت بزنتی که رفع کرده، اون در واقع خلاف فتوای مشهوره، مثل که روایت صحیح السندیه خلاف فتوای مشهوره، بهش فتوا نمیدیم. مثل اینه شیخ گیرش اینه. حالا ببینید الان اینو میگیم، همین معنایی که الان گفتم از سید یزدی الان اینجا پیادش میکنیم. ببینه باره ان ظاهره منه از رفع قلم، قلم المؤاخذه است، لا قلم و جعل الاحکام. خب این کدوم احکامه؟ من چرا دو پله معناش کردم؟ کجاست؟ اینجا دو پله معناش کردم، یه رفع مؤاخذه، یه رفع حکم تکلیفی نوزی. عبارت مجمله، ببینید بر قلم مؤاخذه نه احکام چیو بار کرده؟ ولذا یعنی چی؟ ولذالک زائه یعنی رفع المؤاخذه نه رفع احکام بنینا بنامونو گذاشتیم کل مشهور علی شرعیت عبادات سبی. پس شرعیت عبادات سبی نتیجه اون عبارت مجمله. عبارت چی بود؟ رفع المؤاخذه لا رفع احکام، اثرش شرعیت. حالا خیلی از دوستان دیر اومدن، اولش که داشتم توضیح میدادم عرض کردم اگر ما گفتیم صحت عبادات سبی نیاز به امر داره، امر تکلیفی، تو رو خدا با من بیای، اگر گفتیم صحت عبادات سبی نیاز به امر تکلیفی داره، چرا؟ آقا تا امر نباشه قصد امتثال هم امکان نداره. و و و و اگه اینطوری گفتیم پس باید احکام که در عبارت اومده اعم از تکلیفی و وضعی باشه. یعنی چی؟ یعنی ظاهر از حدیث رفع مؤاخذه است، اما حکم اعم از تکلیفی و وضعی باقی است، لذا عبادات سبی هم درست. همینی که اول بیرون برای توضیح دادم یه بار که با هم یه بار بحث کردی، همه اول که بهم گفتی چه اثری داره، گفتم همین که شریعت عبادت درست میکنی همین همونو داری میگی، درست شد. اما مقابلش بگو های چاوشی، اگر گفتیم که صحت عبادات سبی نیاز به امر تکلیفی نداره، یه صحته که صحت حکمه وضعیه، بعد اون موقع از ظاهر من قلم المؤاخذه یعنی مؤاخذه لا حکمه تکلیفی، لا قلم و جعل الاحکام، فقط احکامه وضعی میمونه. حال کدومی که ای دوتا بهتره؟ اولی. چرا؟ چون نگفته صحت، گفته شرعیت عبادات سبی. شرعیت نیاز به امر داره ولا بدعت میشه، فباید بگیم روایت رفع المؤاخذه کرد اما امر را بر نداشت، یعنی داره جدا میکنه بین امر و اثرش. روایت میگه ولو امر هستا، ولو وقتی امر باشه باید مؤاخذه هم باشه ها، من مؤاخذه رو بر میدارم ولو امر رو بر نمیدارم. امر که بمونه عبادت بدعت نیست، شرعیت داره، درست شد آقا؟ آثار شرعیه مطلوبه ثانویش هم بار میشه برش ولو مؤاخذه نداشته باشه، اون موقع تکلیفی و وضعی میمونه. لا تو جانب منفی باید احکام تکلیفی بذاری، مفهومه؟ لا قلم و جعلل احکام اعم از تکلیفی و وضعی. حکم مجعول شرعی، بیرون گفتم دیگه، مجعول شرعیه، هر کدوم تکلیف نیست میشه وضعی. فقط آقا فهمیدید تمرکز مصدر حیث حکم تکلیفی چجور شد؟
این بشیخ هم اینجوریه.
بله بله، همه همینطوره. حالا یه نکته اینجا داری
آخا جان، این تکلیفی چرا وضعی چیا میشه؟ یعنی واجب حرام نیست دیگه؟
چیه؟ نه واجبه رو داریم، حرامه رو داریم، اما نه حکم تکلیفیه رو داریم، هرچی از واجب حرام مستحب مکروه هرچی داریمش، لکن اثر این مؤاخذه است، اثرش برمیدارم، حکم رو میذارم اثرش برمیدارم، فقط رفع مؤاخذه میکنم اما دست به حکم نمیذارم. جانم حرامه اما عقابش نمیکنم، معناش این میشه. جانم بفرمایید. حالا گام بعد از این قضیه این دوتا که تردید گفتم، ببینید الان دو طرفش دلیل داره، یعنی هیچ کدومش الکی سر دل خودمون نتراشیدیمش. ببین اگه ما فقط میخواستیم صحت عمل درست کنیم، یا حکم وضعیه دیگه، لازم نبود حکم تکلیفی بیاد تو احکام، هم میره با مؤاخذه رفع میشد. اما چون ما میخواییم چی درست کنیم؟ عبارت بگو شرعیت عبادات سبی. شرعیت یعنی چی؟ یعنی ابن حدیث میاد دست میگیره میگه بدعته. شرعیت چه موقع درست میشه؟ عسکری بگو آقا امر داشته باشیم، نهی داشته باشیم، یعنی از قبل مولا حکم تکلیفی جعل شده باشه. پس ما اگه میخواییم شرعیت درست کنیم، چون سیستم مگر اینکه بگیم آقا ما با ابن ادریس نیستیم، شرعیت نیاز به امر نداره. ببین هی میره عقب‌تر قصه دیگه، اصل موضوع باید بگیریم. اگه گفتیم شرعیت امر میخواد و الا بدعت میشه، اینجا نباید امر رو برداریم، دستمون نیست دیگه. یعنی اون موقع ببین چی میشه آقای چاوشی، اگه طرف اجماع داریم که عبادت سبی شرعیه، بنا اینا کلمه الان میگم اجماع مشهور، شهرت داریم که عبادت شرعیه، اگه طرف شرعیت امر تکلیفی میخواد مولا، اگه طرف رفع القلم داری میخوای چیکار کنی؟ میگه من میگم سبی و شرعیت و امر با هم بذار، مؤاخذه رو بده به رفع القلم. میگیم امر هر مؤاخذش نیست. اما اگر گفتیم فقط صحت عبادات سبی داریم و اولم نگفتیم که صحت محتاج به امره، چون اگه کسی گفت صحت محتاج به امره، مثلا کجا؟ قصد امتصال هم شرط عبادته، با صحت محتاج به امر شد. نه گفتیم قصد امتصال هم لازم نیست، صحت محتاج به امر نیست. بعد امره رو میدیم به مؤاخذه، میگیم مؤاخذه برداشتیم کنایت از اینکه امر رو
دیگه چه شرعی نمیشه،
دیگه شرعیت نیست، اما صحت هست. ببین اینا هر کدومش تابع موضوع خودش، برای همین گفتم عبارت مجمله، لذا از بیرون دو تا مطلب رو توضیح دادم، یکی مسئله تکلیفی نوزی، یکی مسئله مؤاخذه. دقت کردید آقا؟ خب حالا نکته آخرم بگم، نکته آخرم بگم و هرچی دویدم نرسیدم. نکته آخر باید تیکه تیکه میگفتم بحثو. نکته آخرم این قصه اگه بخواد ایطور، الان ما خروجیمون چی شد؟ خرجنا که بگیم امر مؤاخذه رو، این خلاف کل نظام مراتب حکمه که مؤاخذه بره امر باقی باشه، با تمام قواعدمون تو باب اجزاء و اینا و اینا نمیست.
یعنی اول از آب مؤاخذه مترتبه بر امر، درسته؟ نمیشه
اینجا میگیم امر هست، یعنی فعلیت هم داره،
فعلیت کامل، چون امر انشائی که نمیتونه شرعیت بسازه. اینجا دیگه میره تو مراتب حاک. خب حالا نکته بعدی بگم، باز بگم بیشتر بریم تو گلگیر کنیم به راحتی در نیای تیکه بعدیش. این قصه یه تفکیک بین مؤاخذه و امر یه اولین جایی نیست که اتفاق میفته، خیلی جاها داریم که اینو باید درست کنیم، مثل اقل و اکثر ارتباطی که نخوندیمش با هم، مثل مسئله جهر و اخفات که ذیل حدیث رفت باید بیاد بحث بشه، که روایت داره شعاره گفته ولو اخفاتی خوندی ولو هم عصیان کردی نمازت قبوله، تعمدن ها، یعنی اجزاء دارد صحیح است، امر ساقط می شود، اما مؤاخذه هم وجود داره، روایت داریم صریحه، مظفر اعلی الله مقامه تو جلد دو ذیل بحث حجت خبر واحد اینه اشاره کرد، بهش میگن مسلک و تقبل و اعفاء، یه مسلکیه باید اینو اثبات کنیم تحقیقش کنیم، نمیشه مثل مسلک حق و طاعنی بزنیم زیرش بره، چون بخوایم نخوایم دارن بهش داریم نوشه میخوریم. یعنی الان کدوم فقیه که میخواد بگه تو قصر و اتمام یا تو جهر و اخفات ولو تعمدن تو جهر خوندی فی موضع الاخفات یا قصر خوندی فی موضع الاتمام نمازت باطله، هیچکی کیه که میخواد بگه عقابت نمیکنن؟ هیچکی. یعنی امر رو از مؤاخذه جدا کردیم، این تفکیک کردن بین امر و مؤاخذه خودش یه قصه ایه. خب مسلک و تقبل و الاعفاء اصطلاحیه تو اصول این برای این چنین مواردی که داره اثره از خود امره جدا میشه. ببین الان در ما نحنفی چجور میشه، شارع میگه ببین من امر گذاشتم و من نهی گذاشتم و آقای سبی دروغ گفتیه حرامه، باید بزنم اتا، اما عفوناک بخشیدیمت ولو نهیه هست. نه عفوناک یعنی نهیه برداشتیم، نهیه هست. درست آقا؟ جنسش اجزا رو میگیره، جنس بعید این مسلک و تقبل، چون تو اجزام همیطوره، انکشاف خطا اتفاق افتاده، تو متواقع عمل نکردی، اما راحت باش راحت باش. جنسش اجزا رو میگیره، نوعش غیر اجزاه. این نوعی که داریم در موردش بحث میکنیم. و صلی علی محمد و آل محمد. نخوندن خواستی یه سوالی بپرس آقای مرجی، بیش کنه این دقیقه عبارت تموم بشه بعد بپرس. نفرینش گرفتمون آقا، نخوندی؟ نه عجله داشتن چیزی که بیرون گفتم تمامش کنه نشد.
چی اسمش؟ ها؟